الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ارتباط با وجه التزام بود به مناسبت ربای قرضی. اقوال فقها رو مطرح کردیم، در ادله بحث میکردیم، دو تا روایت مطرح کردیم، یکی صحیحه محمد ابن مسلم عرض کردیم. دلالت ما بر دلالت این روایت بر بطلان اشتراط وجه التزام در تمام عقود به نظر ما ثابت نیست. روایت بعدی صحیحه محمد ابن قیس بود که عرض کردیم بعضی مثل آی صدر که صحیحه محمد ابن مسلم رو هم نپذیرفتن، اما صحیحه محمد ابن قیس رو گویا دلالتشو تام میدونن و میگن حداقل در ارتباط با عقد القرض اشتراط وجه التزام مشکل داره. ما عرض کردیم که صحیحه محمد ابن قیس هم اطلاقش نسبت به این مسئله به نظر ما تمام نیست و میتونه اون من اجل قرض ورقه در ذیل روایت هم قرینه ای باشه که به هر حال اگر شما از باب قرض چیزی میگیرید مشکل داره، ولی اگر از باب عدم انجام تعهد میگیرید مشکل نداره. به هر حال نکنید رفقا وقتی میگیم تمام نیست اطلاق، یعنی ما باشیم و صحیحه محمد ابن قیس میتونیم فتوای به حرمت بدیم، فتوای به حرمت، چون اینطوری نیست که ما بگیم هرچی رو حرام کردیم دیگه مشکلی نداره، هرچی رو حلال کردیم مشکل داره. ما گاهی وقتا فکر میکنیم که خلاصه حلال کردن مشکل داره، حرام کردن که مشکل نداره، میگیم حرامی حرام ندیه، فمن از لامون من افترا علی الله کذبا، هم حرام کردن مشکل داره هم حلال کردن مشکل داره، این بی دلیل معنا نداره. ما عرضمون اینه که به صحیح محمد ابن قیس نمیشه فتوای به حرمت داد، نمیگیم محتمل نیست ولی اطلاقش اطلاق تمامی نیست و مباحثی که گفتم. حالا بعضی از رفقا دیروز گفتن شما کلن پس باید بگید اطلاق روایات در امور مستحدث تمام نیست دیگه اگه اینطوری شما میگید. البته ما هم نقض خوبی بهشون کردیم و گفتیم شما چجوری رؤیت رو میگید با چشم مسلح اطلاق نداره، ما هم همینطوری میگیم. حالا اون که جواب نقضی، آره بله ضابطه اصولی. خب این دو روایت که دلالت بر بحث نکرد، بقیه در مسئله اون روایتی که تقریبا مرتبط با بحث ما بود و اون این بود که خب مغروز بود و اون طرف هم مطالبه طلبشو کرد، بعد گفت فَإِلَّمْ أَنْصَرِ فَلَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ، این دیگه همون وجه التزامه. این دوتا روایت قرار بود به اطلاقه دلالت کنه، اما اون روایتی که گفت فَإِلَّمْ أَنْصَرِفْ فَلَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ، اون که دیگه تصریح بود در وجه التزام. حضرت هم فرمودن، روایت محمد ابن حسن صفار بود، حضرت هم فرمودن که لا ينبغي لهم ان يشهدوا الا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين ان ياخذ الا الحق ان شاء الله. عرض کردیم این زیلم ظهور در حرمت داره، یعنی جایز نیست، حقتون نیست، هم بطلان هم حرمت. خب این آقا گفت اگر من در اون موعد تمدید شده نیاوردم بعد شما 1000 درهم بگیرید. امام همینو فرمودن اشکال داره دیگه، این دقیقا وجه التزامه. اگر اون دو روایت قبل خلاصه اثبات بطلان نکرد، این روایت اثبات بطلان میکنه. روایت هم این بود که رجل یکون له علی رجل 100 درهم، این 100 درهم بدهکاره نداشت که لقرزه، یعنی میتونه مطلق دین باشه و میتونه از ادله مطلق دین باشه. فیقول له انصرف الیک الی 10 ایام و اقضی حاجتک فعلم انصر فلکه علیه الف درهم حاله من غیر شرطن. خب حضرت فرمودن جایز نیست. خب وجه التزام به روایت محمد ابن حسن صفار جایز نیست دیگه. پس اون دیگه روایت نه. خب چه بدتر یا چه بهتر؟ یعنی وقتی قرض گیرنده میگه حضرت میفهمن جایز نیست بگی، وقتی قرض دهنده بگه دیگه به طریق اولا. اگه قرض گیرنده میگه که من این مقدار رو میدم، حضرت میگن نمیتونی بگی. اگه قرض دهنده بگه که حتما میشه ربا و مشکل. آره یه جریمه ایست که من خودم بر خودم قرار دادم. یعنی میخوام بگم اگه قرض دهنده میگفت که شبهه ربوی بودنش بیشتره تا خود قرض گیرنده بگه. آره حالا این روایتیست که به مورد بحث ما دیگه ارتباطش بیش از اون دو روایت قبل، اون دو روایت به اطلاق بود این روایت. اما این روایت دلالتش تمامه یا دلالتش تمام نیست؟ موضوع این روایت این بود که یه قرضی بود، یه زمانی داشت یا حال بود، حالا طلبکار مراجعه کرده به بدهکار میگه پولمو بده. بدهکار به طلبکار میگه به من 10 روز مهلت بده. پس در حقیقت امهال میخواد. یه نکته. نکته دوم اینه که به هر حال وجه التزام در ضمن عقد سابق وجود نداشته و عقد دومی هم مطرح نشده که وجه التزام درش وجود داشته باشه. پس اولا بدهکار طلب مهلت میکنه و ثانیا اون اشتراطی که مطرح میکنه، اون اشتراط در حقیقت در ضمن نه عقد قرض یا عقد بیع است و نه در ضمن عقد لازم خارجی است، در ضمن هیچ کدوم از اینها نیست. نکته سوم اینه که اون چیزی که به عنوان جریمه مطرح میکنه یه چیز خیلی زیادیه. مثلا ما میگیم شرط گزافه. خب این چند خصوصیت در این روایت وجود داره. ما عرض کردیم که در برابر امهال نمیشه پول گرفت. این دقیقا ربای انسا و ربای نسیه است و اینها. البته این آقا در برابر امهال نمیخواد پول بگیره، ولی میگه به من مهلت بده که اگر من به اون مهلت عمل نکردم این مقدار جریمه میدم. ولی طلب مهلت میکنه. پس دقیقا بحث ما نیست، چون بحث ما اصلا بحث امهال نیست، ولی این جریمه در اون امهاله است. یعنی مهلت بده، اگه ندادم جریمه. میخواستم بگم این که دقیق مورد بحث ما باشه نیست، ولی به هر حال جریمه بر اون مهلت. به ازای امهالم نمیگه پول به من بده، میگه به من یه 10 روز فرصت بده، اگه تون 10 روز نیاوردم جریمه میده. خب نکته دوم اینه که در ضمن عقد قبلی عقد سابق که نبود، شرط ضمن عقد که نبود. خب اگر در به صورت لاحق باشه باید در ضمن عقد لازم خارج باشه دیگه. تصور نشد که عقد دیگه هم وجود داره. اما آیا همین تعهد خودش به لحاظ شرعی الزام آوره یا الزام آور نیست؟ اینو باید ببینیم. چون فرض کنید که اگر این در ضمن عقد لازم بود، امام میفرمودن که خب باید بده دیگه. حالا چرا امام نمیگن بده؟ خب چون در ضمن عقد لازمی نیستی، یه تعهد ابتدایی است. چرا حضرت نمیفرمن حق مثلا طلبکار این نیست که بگیره؟ چون الزام آور نیست این مسئله که او بیاد شاهد بگیره و او رو ملزم پرداخت بکنه. خب این گفته این آقا چه عقدی میتونه باشه؟ تنها عقدی که به ذهن میرسه عقد جعاله است، ولی جعاله منطبق بر این نمیشه. جعاله اینه که شما یه فعلی رو بخواید کسی انجام بده، یه جعلی هم قرار بدید، که حالا جعاله عام داریم جعاله خاص داریم. ایشون اگر میگفت که تو به من مهلت بده و اگه به من مهلت بدی 10 روز من قبض میدم، این جعاله میشد. ولی این نمیگه که اگه تو به من مهلت بدی من بهت پول میدم. میگه تو به من مهلت بده، اگه در اون تاریخ ندادم این پولو میدم. یعنی جعل در برابر فعل نیست. اگر جهل در برابر امهال بود که فعل اون طلبکار بود، این میتونستی عقد جعاله باشه. حالا باید ببینیم این عقد جعاله درسته یا نه، چون یکی از راهکارهایی که مطرح میشه در مثل این موارد عقد جعاله است که میان به صورت عقد جعاله شما مهلت بگیرد، اونو بحث میکن. پس این عقد جعاله هم نمیتونه باشه، چون اون چیزی که شما پرداخت میکنید در برابر مهلت اون آقا نیست، در برابر تأخیر شما از مهلته. یعنی اون 10 روز دیگه اگر من نیاوردم بعد اینقدر بهت میدم، نه اینکه چون 10 روز به مهلت میدی. خب در ضمن عقد خارج لازمی هم نیست، خب حالا که نیست الزامی وجود نداره. این غیر از اینه که ما وجه التزام رو چه در ضمن عقد اول چه در ضمن عقد خارج لازم بیایم مطرح کنیم و بگیم که به خاطر این شما ملزم به دادنید. لعل اینکه امام فرمودن لا ينبغي لصاحب الدين ان ياخذ الا بالحق، چون وجهی برای ملزم بودن اون بدهکار به پرداخت این جریمه‌ای که خودش بر خودش قرار داده وجود نداره. خودش چیزی رو گفته ولی خب شرعا الزام نمیاره این مسئله. از این جهت ولا ينبغي لصاحب الدين ان ياخذ الا بالحق. درست. خب وقتی سبب نداشته باشه پس دیگه اخذ اون اخذ حق نیست. درست. ولی خب اگر اون سبب درست نباشه اون عمل میشه باطل دیگه، میشه عمل باطل و حق نیست. احتمال دیگه اینه که شرط گزافه، یعنی به هر حال درسته که شما بابت یه چیزی میتونید جریمه تعیین کنید ولی باید یه تناسب داشته باشید. این باطله، این اکل مال به باطله. خب بله اون آقا تخلف کرده، به ازای تخلف شما میتونید جریمه در نظر بگیرید ولی تناسب جریمه. این که حضرت به تعبیر به حق مطرح میکنن که در برابرش باطله، گویا حضرت اشاره بر این که خب اکل مال به باطله، تو 100 درهم دادی حالا میخوای 1000 درهم جریمه بگیری برای تأخیر 10 روزش، این که نمیشه. به نظر میاد ما نتونستیم تو عقدی به گنجونیمش، میشه شرط ابتدایی، تعهد ابتدایی. آره مشهور فقها هم، آره مشهور فقها. یعنی ناکنید این دوتا تعامل درش وجود داره، هم شرط ابتدایی الزام آور نیست بنابر نظریه مشهور، و همین که شرط گزافه. یعنی ما نمیتونیم، نکنید من عرضم اینه که ما به این روایات نمیتونیم فتوای به حرمت بدیم. حالا ممکنه شما فتوای به احتیاط بدید ولی فتوای به حرمت با این روایات نمیشه داد. اون حجت ما برای حکم به حرمت تمام نیست که بگیم نه حرام است چون محمد ابن حسن صفار روایت محمد ابن حسن صفار اینو میگه. احتیاط در فتوا نکنید. حضرت میفهمن لا ينبغي لصاحب الدين ان ياخذ الا الحق، حق حق عقلائی یا حق شرعی. درسته، اگه حق عقلایی باشه اتفاقا این روایت هیچ منافاتی نداره با وجه التزام، چون به لحاظ عقلا این تأخیری که این آقا کرده او رو مستحق جریمه میکنه، خصوصا با قرار داده سابق. یعنی من میخوام بگم خود اون ان یأخذ الا الحق، اگه حق حق عقلایی باشه، اگه حق شرعی باشه باز ممکنه بگیم شارع یک تعریف خاصی داشته، مثل روای معاوضی که گفتیم به هر حال تعبد محض حق و باطل تعبدیه. ولی اگر حق عقلایی باشه که ظهور این الفاظ در همون مفاهیم عرفی و عقلایی است، لا ينبغي لصاحب الدين ان ياخذ الا الحق، خلاصه سازگاری با همین مسئله داره. چی میفهمید؟ میدونید شرعی میگن الفاظی که القاء به عرف بشه ظهور در مفاهیم عرفی عقلایی داره، یعنی اینکه شارع بگه سزاوار نیست شما حق غیر از حق شرعی بگیرید، تعبیر کلمه حق نمی کنن، مثلا غیر از حلال بگیرید، غیر از واجب بگیرید، ولی حق یه مفهوم عرفی و عقلایی است و ظهور در همونی داره که عرف و عقلا می فهمن. خب اگه عرف و عقلا میگن نه این حق باطل نیست، که خب بله اون تأخیر کرده و شما هم به ازای تأخیر میگیرید، اگه اینطوری باشه مشکلی نیست. بسیار خب شما دارید الزامش میکنید، نکنید و اشهد به ذالکه علیهم ثم دعاهم الی الشهاده، گفته بیاد شهادت بدید که من ازش بگیرم. شما یه وعده دادید، وعده ابتدایی دادید، نمیتونیم شما رو مجبور به پرداخت کنیم، مجبور کردن غیر حقه، ولی اگه شما خودتون اومدید عمل به وعده کردید، گرفتنش حق نیست. حالا ما شرط ابتدایی رو قبلا گفتیم که به نظر خودمون چرا الزام آور هست، ولی مشهور فقها درش تردید داره. حتی ما همینجا که این روایت رو خوندیم گفتیم به نظر ما مشکل شرط گزافه، چون اکل مال به باطله، میگه حضرت میفهمن این حق نیست، گفتیم اینه، چون ما خودمون هم نظرمون این بود که شرط ابتدایی تعهد ابتدایی الزام میاره. نه جواله میگن در برابر فعل دیگری است، این ترک فعله. تا اونجایی که فتاوا یادم، حالا ادله جواله رو من استهزار ندارم، فتاوا مثل این موارد رو میگن جواله نیست. البته یکی از آقایون دیدم جریمه دیر کرد و گفته که با جواله درستش کنیم، جریمه دیر کرد رو با جواله درست کنیم، ولی به نظر میاد که جریمه دیر کرد با جواله درست نمیشه. بهره دیر کرد چرا، ولی جریمه دیر کرد نه. بهره دیر کرد اینطوری میشه که شما از بانک یا از شخصی قرض گرفتید، بعد بهش میدید، بهش میگید که اگر تو اون مهلت تعیین شده رو برای من تمدید کنی، من به ازای هر روز که تمدید کنی اینقدر بهت میدم، میشه جواله. که بعضی ها میگن این مشکلات بهره دیر کرد رو ما با جواله حل کنیم، شما میتونید یه جول قرار بدید به اون آقایی که بهتون پول داده، مثلا 3 ماه قرض گرفتید، بگید هر هفته ای که تو بر این 3 ماه به من مهلت بدی من اینقدر بهت پول میدم، که این میشه یه قرارداد جواله و دیرکرد رو با قرارداد جواله درست کنه. ولی این بهره دیرکرده نه جریمه دیرکرد. بهره دیرکرد چرا میشه قرارداد جواله بس، حالا قرارداد جواله اینجا درست یا غلطه اونو بحث میکنم، ولی دیدم یکی از آقایون گفته که ما با قرارداد جواله حل کنیم این بحث وجه التزام رو، ولی من نفهمیدم چجوری ایشون میخواد با جواله حل کنه. بهره دیر کرد رو با جواله میشه حل کرد، ولی جریمه رو نمیشه حل کرد. ترک فعل خودمه نه دیگری، ترک فعل دیگری محتمل است که جواله باشه، مثلا اگه تو هیچ حرفی نزدی، هیچی نگفتی، من اینقدر بهت میدم، ممکنه. یعنی شما از دیگری فعل بخواید یا ترک فعل، ولی این ترک فعل خودمه که جول نیست. نه نمیشه، یعنی که تشویق کنه به نیاوردن دیگه، جاله اینه دیگه، یعنی شما جل قرار میدید که اینو نکن، یعنی دارید یک جایزه میگذارید که او را تشویق به ترک فعل کنید. خب نمیشه دیگه، این که جاله نیه. میخوام بگم که فرض کنیم مثلا جاله رو بگیم بر ترک فعلم جاله است، هر کس این کار رو نکنه من بهش اینقدر میدم، یه جل بذاریم. ولی من الان بر ترک فعل خودم، به عدم پرداخت خودم میخوام جل بدم. من میخوام به شما جل بدم که من یه چیزی رو، فعلی رو ترک کنم. نمیشه اصلا تو قرارداد جاله. حالا یه بار دیگه عرض کنم، نگاه کنید، بهره دیر کرد و میشه جعالش کرد، یعنی معنا داره عقد جعاله. حالا صحتش رو باید بحث کنم که ما بگیم آقا به ازای هر روز که شما به ما مهلت بدی در دیر پرداخت کردن، من اینقدر بهت میدم، اگه به هم مهلت بدی اینقدر بهت میدم. این میشه بهره دیر کرد. اینو میشه با قرارداد جعاله درست کرد، که محل بحثه که آیا ما با جعاله بهره دیرکرد رو درست کنیم یا نه، ولی جریمه دیرکرد نه. من یه چیزی اینجا بگم که این بحث رو خاتمه بدم، و اون یکی نکنید فرق بهره و جریمه، چون رفقا گفتن خب بهره و جریمه چه فرق میکنه، یکیه. فرق جریمه و بهره در واقعیتش اینه که در موارد بهره طرف یا دوست داره این تأخیر را یا راضیه به این تأخیره، ولی در جریمه این گونه نیست. هر جا ما جریمه وجه التزام عرض میکنم، هر جا وجه التزام بریدیم، یعنی ما از این که شما به تعهد عمل نکنید و اون جریمه رو پرداخت بکنید، از این ناراحتیم، ناراضیم، شکوه داریم، گاهی وقتا اقامه دعوا میکنیم، ما چرا نمیدی پولتو؟ ولی بهره و سود کجاست؟ اونجاییست که ما راضیم که این آقا تأخیر بکنه پولش هم به ما بده. واقعیتش اینه، هر جا شما راضید به تأخیر و گرفتن پول، این واقعیتش بهره است. و اگر ناراضید به تأخیر و ناراحتید و شکایت دارید، ولو اینکه یه چیزی هم به ازایش میگیرید، این واقعش چیه؟ واقعش در حقیقت جریمه است. از این جهت جریمه و بهره با هم دیگه متفاوته. البته باز ما در ارتباط با جریمه و وجه التزام میگیم گزاف نباید باشه که اکل مال به باطل باشه، باید یه تناسب عرفی و عقلایی وجود داشته باشه و این باید این نسبت و تناسب رعایت بشه. این هم مسئله است که در ارتباط با وجه التزام هست. خلاصه ما به فتوا نرسیدیم. مشکل دونستنش رو نرسیدیم. نکنید ما تا به الان نرسیدیم که وجه التزام حرام باشه، چه در ضمن عقد القرض، چه در ضمن عقد البیع، چه در ضمن عقد خارج لازم. دلیلی بر حرمت گفتیم نیافتیم، چون این در حقیقت سود پول نیست، بلکه جریمه عدم انجام تعهد یا وجهی است برای ملزم کردن طرف مقابل به انجام تعهد، چه در قرض چه در سایر دیون. آره دیگه، به خاطر این حد اکثر میگیم احتیاط، خصوصا در بحث قرض، به اینه که بچه التزام نگیرن. و هم دونم دیدم حضرت آیت الله صافی هم اون زمانی که شورای نگهبان بودن، ایشون هم گفتن اشکال نداره وجه التزام. آره ایشون اصلا گفتن وجه التزام اشکال نداره و خلاف شرع نیست و حتی در عقد القرض، و ظاهرا دیگه از اینم بر نگشتن دیگه. ولی خوندم اون متنی که ایشون اون زمانی که دبیر شورای نگهبان بودن، که وجه التزام رو شرعی دونستن و مشکل نداره، در عقد القرض هم گفتن مشکل است. منشأ احتیاط این که همین صحیح محمد ابن قیس در ارتباط با خصوص عقد القرض، به هر حال نتونستیم طبقش فتوا بدیم، ولی جای احتیاط داشت. یکی هم دیگه فتوای مشهور،
شما از این تو دیدنش که جواب عدم تعهد
عدم تطابق یعنی دقیقا این نیست، ولی چون مماثلتی داشت ممکنه بگیم ناظره به بحث ماست، چون میتونه اون زیاده برای امحال باشه ولی مماثلتش اون چیزی که ما رو خیلی متأمل کرده بود گزاف بودنش بود. حسن تعبیر حق در برابر باطل و ذهنیت لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل ما رو به اون مسئله سوق داد. روایت بله نه اگه امحال بود خوب بود، جالب بود.
جالبش اینه که کیه که به من اگه به من مهلت بدی اینو رو بیاری جاهل الان خود بدهکار یعنی میگه تو اگه به من بدی و من در صورت عمل کنم خود منظمم به این که فرده بود.
خب در برابر فعل نیست. نه خب اگه امحال بود تأخیرم نکنه باید میداد. خب قید دوم یعنی در برابر فعل تو نیست، در برابر ترک فعل منه. میدونم ولی این دیگه اسمش جوله در برابر فعل غیر نیست. یعنی میگه اگه تو 10 روز به من مهلت بدی اینقدر میدم. خب در برابر فعل غیری. ولی میگه اگه تو 10 روز به من مهلت بدی و بعد از 10 روز من ندادم بهت پول میدم.
میگم اگه شما این کارو بکنی و بالا میآید من اینا بهت میدم. حالا شما این کارو بکنی بالا نمیاد. من
اینکه جوابی که درست فکر کنم نه، ترک فعل منه. یعنی من خودم باید یه فعلی انجام بدم و اونو ترک کردم. میدونم ولی ما جول رو در برابر فعل غیر قرار نمیدیم. ما در برابر ترک فعل خودمون قرار میدیم.
مجموعه مرکب از اونجا رو میبریم شون یکی میگه مجموعه تو ده روز بده با من اگه نتونستم یه ترکیبی.
ولی اون قید ترکیبی به ازایش جول قرار نمیگیره. یعنی به ازا اون شاهدش هم اینه که اگر اون 10 روز رو مهلت بده شما سر 10 روز بدید هیچی از جول به ازا او قرار نمیگیره.
ترکیبی هم خاصیتش هم نه هر کنون به تنهایی بشه نیست.
نه میدونم ولی هیچی به ازایش قرار نمیگیره. یعنی اگه ترکیبی باشه میگیم این بخشش مال اینه این بخشش مال اونه. نه این در حقیقت اون ترک فعلی است که بعد از مهلت 10 روزه است. یعنی من برای اون ترک فعله دارم میدم و تو اون ترک فعله بعد از مدت 10 روز، ولی من اون مدت 10 روز اصلا نه اون مهلت خودش جول براش قرار نمیگیره. اون موضوع ترک فعله. میدونم نه موضوع ترک فعله ولی خودش به ازایش جول نیست. نه مثلا شما اگه میگید من پس فردا میدم، پس فردا باید فردایی بگذرد که پس فردا بشه. یعنی تحقق پس فردا به گذشته فرداست. ولی اینکه فردا موضوعیت داره نه، ولی پس فردا بعد از گذشتن فردا معنا نداره. این در حقیقت برای تحقق اون موضوع ترک فعل است ولی به ازای خودش هیچ جولی وجود نداره. به هر حال حالا باز فکر کنید ببینید میشه. من به ذهنم میاد حالا اجازه بدید از این بگذاریم روش فکر کنید بیشتر کار کنید ببینید که وجهی براش هست نیست. خب این در ارتباط با وجه التزام بود. نکنید یه مرز کردیم سه تا بحث رو باید مطرح کنیم. یکی اشتراط وجه التزامه، یکی اشتراط خسارت تأخیر تعدیه، یکی دیگه هم بحث دیر کرده. وجه التزام رو که عرض کردیم، اما خسارت تأخیر تعدیه، خسارت تأخیر تعدیه ما عرض کردیم که تفاوتش با وجه التزام اینه که حتی بدون اشتراط خسارت تأخیر تعدیه معنا و مفهوم داره. یعنی شما میگید که آقا من قرار بود شما مثلا 3 ماهه بدی، دیر کردی و من از دیر کردن پرداخت تو کلی متضرر شدم و من این خسارت رو از تو طلب میکنم. خب اگر واقعا خسارتی ما متحمل شدیم میتونیم بگیریم یا نمیتونیم بگیریم؟ پس دقت کنید خسارت تأخیر تعدیه عرض کردیم نیاز به شرط ضمن عقد نداره. شما متضرر شدید از عدم انجام تعهد کسی، چه به یه نسیه باشه چه سلف باشه و چه مثلا قرض باشه و چه قرارداد اجاره باشه، شما متضرر شدید. آیا این ضرر رو میتونید بگیرید از طرف یا نه؟ یه بحث. خب ما در ضمن خسارت تأخیر تعدیه میشه ذیل این بحث کاهش زمان ارزش پول رو هم مطرح کرد به عنوان یکی از خسارت ها. ولی اون خسارت، خسارت تأخیر تأدیه نیست، یعنی اگر شما به موقع هم ادا کردید من ضرر کردم. ما یه ساله به شما قرض داده بودیم، شما هم سر یه سال به من دادید، ولی سر یه سال این پولی که دادید با اون پولی که من دادم خیلی فرق کرد در توان خرید. یعنی خواستم بگم این دقیقا بحث خسارت تأخیر تأدیه نیست. اگه بخوام دقیق تر بحث کنیم، باید این کاهش زمان کاهش ارزش پول رو جدای از خسارت تأخیر بحث کنیم، چون اصلا بحث تأخیر نیست. یعنی شما در موعدم که به من بدید من متضررم تو این قضیه، الا اینکه در بحث کاهش الان بحث خسارت مد نظر ماست و از اون جهت یه جوری ما به بحث اشتراط مرتبطش میکنیم، به این دلیل که لولا بحث اشتراط ما عرض کردیم ممکنه قاعده اقدام مطرح باشه. یعنی شما خودت که یه ساله به من دادی خودت اقدام کردی به هر ضرری و هر اتفاقی که بیفته، برای شما احتمال میدادی که تورمی رخ بده دیگه، با وجود این یه ساله به من دادی دیگه نمیتونی از من بگی که آقا اون ارزش پولم. حالا اگر شما اومدید در ضمن همون عقد القرض اول اومدید شرط کردید که اگر پول از این درصد بیشتر کاهش پیدا کرد تو باید این خسارت رو برای من تأمین بکنید، یه قاعده اقدام جاری نمیشه. نکنید این شرط درست باشه یا درست نباشه، شما اقدام بر ضرر خودتون نکردید، اقدام بر خسارت نکردید و از این جهت باز باید بحث بشه، چون ما زمان کاهش ارزش پول رو گفتیم دیگه، بحثش رو کردیم، ولی این حیث اشتراطش الان محل نظر ماست که بعدم گفتم در آینده میگم که اگر این اشتراط وجود داشته باشه دیگه نمیشه به قاعده اقدام استناد کرد. خودت یک ساله به من قرض دادی پس اقدام به ضرر کردی، یا من شرط کردم، یعنی من اقدام به این خسارت دیگه نکردم. حالا من اونو بحث میکنم، فقط تفاوت رو خواستم بگم. پس نکنید الان ما در اینجا فعلا اون خسارت تأخیر تأدیه رو بحث میکنیم. در خسارت تأخیر تأدیه دو تا قسم، یعنی دو فرض داریم. یه فرض دریافت اون خسارت بدون اشتراط در هیچ عقدی است، یعنی ما هیچ شرط نکردیم که تو اگه تأخیر بکنی و به من خسارت برسه باید اینقدر بدیم. فرض دوم دریافت خسارت در فرض وجود اشتراط در ضمن عقده، یعنی اگه در ضمن عقد شرط خسارت کردیم که ما عرض کردیم به نظر ما این با وجه التزام متفاوته، چون وجه التزام ضرورتی نداشت که خسارتی باشه، صرفا میگفت تو اگه دیر کردی و به تعهدت عمل نکردی من این پول از تو میگیرم، حالا من چه ضرر بکنم چه ضرر نکنم، اصلا وجه التزام کاری به خسارت نداره. ولی ما الان بحث خسارت تأخیر تأدیه رو داریم بحث میکنیم، یعنی شما همین اگر ادا نکردی و من ضرر کردم باید بدی. خب طبیعی است که در خسارت تأخیر تأدیه باید موضوع احراز بشه، یعنی باید احراز بشه که تأخیر ما در تأدیه این پول به شما خسارت وارد کرده. حالا مرجع تعیینش و اینو که ما فعلا به اون کاری نداریم، ما در کبرای مسئله داریم بحث میکنیم. اما اگر ما در برابر خسارت تأخیر تأدیه چیزی خواستیم بگیریم، خب بله باید احراز بشه که خسارتی وارد شده، تا احراز نشه نمیشه در برابر تأخیر تأدیه. البته اون وجوب تکلیفی داشته که اندل مطالبه پرداخت بکنه، ولی به هر حال این که ما بگیم خسارت تأخیر تأدیه این نیست. من حقیقتا هم چون اون موادی که از قانون مدنی خوندیم سه مادهش حداقل به خسارت تأخیر تأدیه برمیگشت، دیگه دوباره نخونم قانون مدنی رو، چون قبلا خوندیم دیگه این ماده 221 و اینا رو خوندیم. قانون آیین دادرسی مدنی هم فکر کنم 522 باز به همین خسارت تأخیر تأدیه میپردازه دیگه. حالا به لحاظ قانونی چون قبلا خوندم با اجازهتون دیگه دوباره نخونم، خودتون خواستید مراجعه کنید. اونجا خسارت تأخیر تأدیه رو قانونی دونسته بود که اگر کسی در انجام تعهد خودش تعلل کنه و موجب وارد کردن خسارت به طرف مقابل باشه، در این صورت خلاصه باید خسارت پرداخت کنه. قانون مدنی را آوردید؟ اونجا سه حالت داشت دیگه، یا عرفاً اینطوری باشه یا آنچون ایشون آوردن، اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب زمان باشد. آره، ولی ایشون مثلا اگر تصریح نشده باشه، قانون هم موجب زمان ندونسته باشه، شرط ارتکازی عرفی هم نباشه، اون رو ملزم به جبران خسارت نمیدونن. چی میفهمن؟ خب الان همین رو میخوام بحث کنم. شرط همین فقهی است که ما بحث کنم. چی نیست؟
تسبیب.
آه تسبیب. نه، عرف ممکنه که در غیر تسبیب هم بگه.
ممکنه تسبیب باشه عرف نگه؟
اون بستگی داره که قاعده تسبیب تعبدی یا اغلایی. اگر شما میگید قاعده تسبیب یا قاعده اغلایی، مثلا بعضی از آقایون میفهمن قاعده اطلاف اصلا دلیل نداره، صرفا یه قاعده اغلاییه. ما هیچ دلیلی نداریم که اگر کسی مال دیگری رو اتلاف کرد باید ضامنه، و این به بداهت و اغلایی است که شما یه تلفی. حالا قاعده لازرر مرحوم امام میفهمن قاعده افساد، اولا قاعده اتلاف رو خوبه بگین، قاعده افساد نه قاعده اتلاف، و ما برای افساد روایات داریم، من افسد مال الغیر داریم، و حالا به ایشون و من به عنوان تلف نداریم ولی به عنوان افساد داریم، در روایاتمون داریم که اگه کسی افسد علی غیره افسد مال غیره، و گفتن اصلا اسمشو بذارید قاعده افساد، چون شما دنبال ماده تلف میگردید، میگید در روایات نگفتن اگه تلف کنید، ولی گفتن اگه فاسد کنید مال دیگری رو. البته نسبت قاعده اطلاف افساد به قاعده اطلاف نسبت اون خصوصه، چون ایشون میفهمن افساد در سه مورده، یکی این که افساد کل مال یعنی از بینش ببریم، نکته دوم اینه که مال از بین نبریم ولی مالیتشو از بین ببریم، یعنی اینو نگه داریم تا یه زمانی که دیگه اصلا به هیچ درد کسی نخوره، یعنی مال از بین نرفته ولی مالیت از بین رفته. نکته دومم، نکته سومم ایشون میفهمن این که مال هست و مالیت هم هست ولی از دسترس مالک ما به دور نگه داریم، مثل که بدیم دست غاصبی سارقی یا یه جای محبوسش کنیم، اینم افساد مال غیر هست. ایشون میگن معنای افساد هم از این جهت، ایشون میگن که قاعده افساد به جای قاعده اطلاف، و قاعده افساد هم این قاعده اطلاف نیست، دلیل نقلی هم داره، حالا اون دیگه تو اطلاف و افساد. ولی خواستم بگم یه وقت اینه که شما، چون باز آیه سعد میگن ما دو تا قاعده نداریم، قاعده اطلاف و تسبیب، ایشون میگن قاعده تسبیب هم قاعده اطلافه، چون اطلاف اما مباشری است، آقایان تعبیر به اطلاف میکنن، و اما اطلاف اطلاف غیر مباشری است، تعبیر به تسبیب میکنن، و الا اطلاف و تسبیب ایشون میگن یکیه، پس اینا یه قاعده بیشتر نیستن، اینا دو تا قاعده فقهی نیستن. آیه سعد نظرشون اینه که اطلاف و تسبیب در حقیقت دوتا قاعده نیستن، اینا یه قاعده هن، مباشریشو میگیم اطلاف، غیر مباشریشو میگیم تسبیب، ولی ادلش هم یک. ولی خب بعضی از فقها میگن که نه اینا دوتا قاعده هن، ولی خب باز در تعریف میبینیم که تلف بالمباشره رو میگن اطلاف، طلب بالوساطت رو میگن تسبیب، یعنی همون حرف آیست. فقط بحث در اینه که دوتا قاعده بدونیم یه قاعده بدونیم، نه دلش هم سیر اغلای. البته بعضی ها باز به همون روایات افساد استناد کردن در قاعده اطلاف، ولی عمدتا
دو مدل زمان دارم چه زمان در تسبیب رو شاید
بذاره، نه بذاره، فرق بذاره، دو مدل زمان باشه، با دو تا قاعده. نه عمده اینا کنید ادله‌ای که مطرح شده از قرآن به سایه استدلال کردن تو قاعده اتلاف تسلم، یکی فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، یکی من این عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، یکی و جزاء سیئه سیئه مثل ما، که هیچ کدوم هم دلالت نداره، یعنی هیچ کدوم دلالت بر زمان تلف نداره، بر جواز اعتدا داره. شیشه ماشینتون رو شکست، برین شیشه شو بشکنید، و یکی از شیشه ماشینتون رو شکست شما خلاص پول بگیرید ازش. حالا بعضی میگن بل اولویت، یعنی ما میتونیم شیشه ماشینشو بشکنیم به طریق اولا میتونیم پول ازش بگیریم، ولی دلالت روشنی نداره. حالا خواستم میگم عمده به سیره و غلاست، و البته روایات افساد، روایات افساد هم دلالت بر مسئله میکنن. حالا اجازه بدید من همین خسارت تأخیر رو بگم، اتلاف و تسبیب باشه برای فرصت دیگه. آره تسبیب عرفی که میشه بر حسب قانون موجب زمانه، یعنی قاعده تسبیب و چون قانون شناسایی کرده اگر نشناخته باشه عرف تسبیب رو موجب زمان بدونه بله. آره آره میتونه موجب زمان بدونه بله، عرف اگر موجب زمان بدونه بله. خب حالا این یه ماده بود. ماده دوم 222 میبخشید 222 که چیز 226 در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد، و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است. اینا کنید اگه یادتون باشه عرض کردیم فقها ما میگن حتی در قرضی که سررسید داره شما در فرضی واجبه که قرض رو در سررسید خودش بدید که قرض دهنده مطالبه کنه، یعنی بگه آقا شما چرا پرداخت نمی کنید یا بیاد پرداخت کنید. خب پس مطالبه رو قانون در اینجا در غیر قرضی که موعد داره شناسایی کرده، در قرضی که موعد داره صرف گذشتن مدت معین کافیه. و ما هم یادتون باشه عرض کردیم که به نظر ما نیازی به مطالبه نیست، وجوب پرداخت در سررسید وجود داره، برای طرف مقابلم مطالبه نکنه الا اینکه عدم مطالبه به معنای رضایت در مهلت باشه. دقت کردید اینو ما در اول قرض گفتیم دیگه، یعنی اگر شما برای قرض یه مدتی معین کردید سر اون تاریخ واجبه که اون پول رو پرداخت کنید، هرچند طرف مقابل مطالبه نمی کنه مگر عدم مطالبه به معنای رضایت در تأخیر پرداخت باشه. خب حالا قانونم در 226 اینو گفت دیگه، حالا بقیهش هم مون دیگه، اون 229 و 230 ماده قانون مدنی هم بود. اللهم صل علی محمد